أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در مذاق شریعت بود، مواردی رو برای اعمال مذاق شارع و شریعت بیان کردیم. مورد چهارمش باقی مون، مورد چهارمی که میتوان از مذاق شریعت بهره برداری کرد، ترجیح بین متزاحمین هست. خب بین متزاحمین که مکلف قدرت امتثال بر هر دو تکلیف رو نداره، خب یک شبهه انتخاب بکنه، محتمل الاهمیت هم مقدم میشه، لذا میتونه احتمال اهمیت رو از راه مذاق شریعت کشف کنه، که از راه مذاق و مشرب و طریقه شریعت ما بتونیم یک مزاحم رو بر مزاحم دیگه چکار کنیم، ترجیح بدیم. مثلا بگیم حرمت قصب ترجیح داره بر وجوب صلات در نماز در دار قصبی تو اجتماع امر و نهی که اینا با هم دیگه اجتماع امر و نهی که اینا با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن، ما حرمت قصب رو ترجیح بدیم بر وجوب صلات. بگیم اینجا نهی وجود داره و امر از بین میره و جانب نهی مقدم بدونیم. دلیل ما بر این ترجیح جانب نهی چی باشه؟ اعمال مذاق شریعت باشه. پس المورد الرابع، ترجیح احد المتزاحمین از موارد استعمال مذاق شریعت، ترجیح یکی از دوتا واجب متزاحم بر دیگری است، دوتا تکلیف متزاحم بر دیگری است. کما این که مثلا گفته شده در مسئله اجتماع امر و نهی و تزاحم بین نماز و قصد، که آن چیزی که از معلوم مذاق شارع معلوم است از مذاق شریعت احتمام شارع است، بیشتر به مفسده قصد، ولو این که چون حق الناسه، لذا ما حرمت قصد رو بر وجوب صلات چکار میکنیم؟ مقدم میداریم. یا در مسئله نقل مصحف شریف به کافر، ما قرآن رو بفرستیم کشورهای کفر یا نه؟ گفتند یک مفسده ای داره که کتاب دست کافر میفته، ممکنه دست بدون وضو بزنه به قرآن. یه مصلحتی داره که تبلیغ اسلام باشه، قرآن به اونجاها ارسال بشه تا ترویج اسلام بشه. خب ما میگیم از مذاق شریعت مشخصه که مصلحت ترویج اسلام میچربه بر مفسده مثلا دست دادن بدون وضو به قرآن. پس همچنین گفته شده است در مسئله انتقال مصحف شریف به کافر که مفسده وصول کتاب به کفار و احتمال دست دادن اونها به قرآن احیانا، این نمیتونه مداهمت بکنه با مصلحت تبلیغ اسلام و بسط احکام اسلام و هدایت مردم، بنابر آن چیزی که استفاده میشود از مذاق شریعت. خب مطلب چهارم، تفاوت بین مذاق شریعت و بقیه عناوین مشابه چیه؟ ایشون میفرمایند ما فقط تفاوت مذاق شریعت رو با القای خصوصیت مشخص میکنیم، چون بقیه باب ها فرقاش مشخصه، لذا فقط این رو اینجا مطرح میکنیم و بقیه هم که مشخصه فرقش با مقاصد و شریعه هم که در بحث بعدی بیان میکنیم. پس مطلب چهارم، مقارنه و وجه امتیاز و تفاوت بین مذاق شریعت و بقیه عناوین مشابه. میفرمان احتیاجی نمی باشد در این مقام مگر مقارنه بین مذاق شریعتی که استعمال می شود برای تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر و الغای خصوصیت از بین مجموع اسباب متقدمه. فرق بین این دوتا و فرق بین بقیه عناوین با مذاق شریعت میفرمایند دیگه واضح. اما فرق بین مذاق شریعت و القای خصوصیت چیه؟ گفتیم در القای خصوصیت ما تصرف در موضوع میکنیم، قید و خصوصیت و ویژگی موضوع رو القا میکنیم، ولی در مذاق شریعت ما القای موضوع نمیکنیم، بلکه از مذاق شریعت استفاده میکنیم که این حکم بعد برای موضوع دیگری هم ثابت باشه. پس ما در مذاق شریعت تصرف و در موضوع نمی کنیم که بگیم موضوع واقعی یک عنوان جامع و کلی و عامه، نه، ما بلکه از راه مذاق شریعت میگیم حکم باید در موضوع دیگه هم چی باشه؟ ثابت باشه. پس مذاق شریعت ما تعدی میکنیم حکم را به ملاحظه مذاق شریعت به فرع، بدون اینکه لازم بیاید تغییری در موضوع، نه در موضوع اصل و نه در موضوع فرع. اما در القای خصوصیت ما تغییر میدهیم موضوع حکم را و میگوییم که موضوع واقعی اهم است از آن موضوعی که در لسان دلیل آمده است یا منحصر در او نمی باشد، بلکه موضوع دیگری هم هست که موضوع حکم چیه واقعیه. پس در القای خصوصیت دائما تصرف در موضوع صورت میگیره، ولی در مذاق شریعت تصرف در موضوع صورت نمیگیره. بله، عناوین دیگری هم هستن که شبیه مذاق شریعت هستن، مثل شم الفقاهه، روح الشریعت، مقاصد و شریعت، که واجب است مقارنه بین اونها. ولی میتونیم اینطوری بگیم، بگیم مذاق شریعت کشف سلیقه و مشرب و طریقه شارع هست از مجموع ادله، ولی شم الفقاه و اینا اون نه، اون ذوق فقیه هست ولو در یک مسئله. فقیه ولو در یک مسئله به شم الفقاه و ذوق خودش و زرنگی و تیزهوشی خودش یک برداشتی از یک روایت میکنه، میگیم این شم الفقاهه. ولی مذاق شریعت از مجموعه ادله به دست میاد، مسلک و طریقه و روش شارع. پس مذاق شریعت مشربی است که حاصل میشود از ملاحظه مواقف شارع در مقابل وقایع متعدد، ولو این که زرنگی خاصی و تیزهوشی خاصی و شم الفقاهه نمیخواد. اما شم الفقاهه یک زرنگی و تیزهوشی خاصیه، نبوغ خاصیه که حاصل می شود از بررسی کردن فقه، که قادر می شود به وسیله اون شم الفقاهه بر فهم و استنباط خاص ولو از یک روایت، بدون اینکه مجموعه مواقف و مواضع شارع چی بشه؟ بررسی بشه. و فرق بین مذاق شارع و مقاصد الشریعه انشاءالله در بحث آینده خواهد آمد. خب مسلب پنجم هم میفرمان حجیت مذاق شریعت. خب مذاق شریعت، شما اگر پی ببری به مذاق شریعت و برای شما علم و قطع حاصل بشه، خب حجت. و الا اگر ظن حاصل بشه، ما دلیلی بر ظن حاصل از مذاق شریعت نداریم. پس حجیت مذاق شر، مذاق شر بر دو قسمه. اگر موجب قطع و اطمینان به موقف شرعی باشه، حجت از باب حجیت قطع و اطمینان. ولی اگر موجب ذنب بشه، ما دلیلی بر حجیتش نداریم. بله، در باب ترجیح احد المتزاهمین اونجا گفته محتمل الاهمیت هم مقدم میشه، لذا ممکنه محتمل الاهمیت هم از راه چی به دست بیاریم؟ از راه همین ذنب به دست بیاریم، اشکالی نداره. بله، در ترجیح یکی از متزاهمین بر دیگری ممکن است که ما قائل بشویم به کفایت حصول ذنب، بلکه احتمال به مذاق شر و تفصیل ذلک در بحث مرجحات باب تداهم میاد. ولا یخفا که همین مذاق شریعت هم امر سختیه، باید یک کسی احاطه کامل به فقه داشته باشه تا بتونه مذاق شریعت رو کشف بکنه. تحصیل مذاق شریعت خالی از صعوبت نیست و احتیاج دارد به مهارت و خبرگی، لذا لعله لذالک قل تداوله فی کلمات الفقها، فقها کمتر ازش استفاده میکنن، چون امر مشکلیه و استدلال و برهانی هم نمیشه براش چکار کرد به اون صورت. او خب اینم فصل پنجم. فصل ششم مقاصد شریعه هست، که این اصطلاح مقاصد شریعه در اصول اهل سنت خیلی کاربرد داره و اونجا بیشتر استعمال میشه. خب مقصود از مقاصد شریعه چیه؟ مطلب الاول تعریف و مقاصد شریعه و اقسامها. مقاصد شریعه تعریفش چیه و اقسامش چیه؟ حالا تعریفش رو بخونیم امروز. میفهمم مقاصد الشریعه اون هدف و غرضیه که شارع از مجموعه قوانین شریعت دنبال میکنه. خب هر قانون گذاری که قانونی جعل میکنه، این قانون با تمام اقسام و شقوقش در ابواب مختلف، هدف قانون گذار چیه؟ که مثلا بشریت به تکامل برسه، به پیشرفت برسه. لذا مقاصد الشریعه این اون هدف و غرض اصلی شارع از آوردن شریعت. شاره که در شریعت برای ما احکامی آورده، چه هدفی، چه مقصودی رو دنبال میکنه، از اون تعبیر میکنیم به مقاصد الشریعه. پس مقاصد الشریعه اموری هست که دنبال میکند اونها رو شاره از تشریع مجموعه شریعت به تمامش، یا جلها، یا مجموعه احکامی که متعلق است به ابواب مختلفه، یا یا مجموعه احکامی که متعلق به باب واحدی، مثلا احکام باب صلات چه هدفی رو دنبال میکنه، احکام شارع در باب خمس چه هدفی رو دنبال میکنه، حالا چه اون امور از اهدافی باشه که متعلق باشه به مجتمع انسانی یا مجتمع اسلامی یا افراد امت یا اعم از افراد و مجتمع، کل بشریت مسلمان ها مختلفه، و چه میخواد متعلق به امور زندگی مردم باشه یا متعلق به دن آخرتشون باشه یا اخلاقیاتشون باشه، هدف شارع از آوردن این احکام چیه. و یعلم من تعریف المذکور، از تعریف مذکور دانسته میشه بعد اموری را که شارع دنبال میکنه در تشریع بعدی از احکام خاصه خارج از مسمای مقاصد و شریعه هست. علت خاص یک حکم، اونو دیگه بهش مقاصد الشریعه نمیگن، مقاصد الشریعه اون هدف اصلی رو میگن، اما حالا شارع این حکم فقهی جزئی فرعی رو چرا جعل کرده، اونو تعبیر به علل احکام میکنن، اونو دیگه بهش مقاصد الشریعه نمیگن. پس اون مقصودی که هدف شارع از تشریع بعدی از احکام خاصه، اونو دیگه بهش مقاصد الشریعه نمیگن، بلکه داخل است در مسمای علل الشرایع یا حکم الشرایع. بعد مقاصد الشریعه اگر نسبت بدیم بعضیاش به بعضی، گاهی وقتا عرضیه و گاهی وقتا طولیه، فهناکه مقاصد قصوا لیس برایها مقصد آخر، یه مقصد نهایی در کل شریعت وجود داره که مثلا تقرب الی الله رضوان الله اکبر است، کما اینکه مقاصد پایینتری هم از شریعت وجود داره که اونا مقاصد طولیه که مثلا زندگیمون آباد بشه، دنیامون آباد بشه، بعد خوبش برکت داشته باشه، اینا مقاصد طولیه. مقصد اصلی همون تقرب به خداوند متعال است، مقاصد پایین‌تر طولی دیگه در قوس صعود و نزول میاد دیگه، بعد از تقرب مقاصد دیگری که برای شریعت هست چیکار میکنه؟ بار میشه. خب اینم بخونیم، اقسام مقاصد الشریعه، میگن تقسیماتی برای مقاصد الشریعه وجود داره، در بعضی از کلمات اومده که چند جهت شده ذکر میکنه، حالا ما جهت اولش رو بخونیم امروز. جهت اول، مقاصد الشریعه تقسیم میشه به حسب تعلقش به مجتمع یا فرد به دو قسم، اون هدف شریعتی که به جامعه برمیگرده، گاهی وقتا هم هدفی که به افراد جامعه برمیگرده. اگر برگردد به جامعه یا جزء کبیری از جامعه، اکثر جامعه، میشه مثل دفاع از بلاد و حفظ امت از اختلاف، این میشه مقاصد الشریعه که به جامعه برمیگرده. مقاصد الشریعتی که به افراد جامعه برمیگرده مثل تشریع معاملات، شارع معاملاتی که تشریع کرده برای اینکه کسی بتونه کسب و کار بکنه، سود ببره، رزق و روزی به دست بیاره، زندگیشو به چرخونه، به این میگیم مقاصد الشریعه که اختصاص داره به افراد جامعه. خب دو تا تقسیم دیگه هم بیان کردن، ان شاء الله توفیق باشه فردا مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.